بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يسخروا إلى الله وما كان لله فهو يسخروا إلى شركائهم ساء ما يحكمون. در این کریمه و ربک العنی و الرحمن، در این حال که اشاره به رحمانیت ذات اقدس اله است، از تهدید او هم نسبت به تبهکاران غفلت نشده، چون این یشا یذهب کن و یستخلف من بعد کن ما یشا، ضمن این که مسئله قادر بودن حق تعالی را تبیین تفهیم میکند، تهدید هم در ضمنی فهمیده میشود. این که خدا قادر است عده ای را از بین ببرد، عده دیگر به بار بیاورد، این کار روزانه خداست. خب هر روز عده میمیرن و هر روز عده به دنیا میآیند. یحیی و یمیت، یمیت و یحیی و حی لا یموت. این که فرمود اگر بخواهد شما را از بین میبرد و عده دیگر به بار میآورد، ضمن این که به قادریت مطلقه حق تعالی اشاره میکند، تهدید هم در ضمن او فهمیده می شود، یعنی شما را از بین می برد که آیندگان دیگه مثل شما نیستن. کما انشأکم من ذریت قوم که آخرن، نه آخر، شما آخر بودید، اونا آخرن، آخر یعنی دیگر. جناب امام رازی ذیل این آیه ربک الغنی ذو الرحمه مطلبی رو از پدرشون نقل می کنن. پدرشون ضیاءالدین عمر ابن حسین میگوید من از پدرم ضیاءالدین عمر ابن حسین شنیدم که ایشون از شیخ ابوالقاسم سلیمان ابن ناصر انصاری نقل میکرد که اون شیخ ابوالقاسم ناصر شیخ ابوالقاسم سلیمان ابن ناصر انصاری میگفت هم اهل سنت در صدد تعظیم الهیان هم معتزله، چون این سنی ها اون آیون اشاعره خود را سنی می دانند و معتزله را از سنت بیرون می دانند. در حقیقت می گن سنت همان است که ما برانیم. می گن اهل سنت یعنی اشاعره، اونا در صدد تعظیم ذات اقدس الهن، معتزله هم در صدد تعظیم ذات اقدس الهن، هر دو نظرشون خیر و هدفشون خیر است. منتها اهل سنت یعنی اشاعره برای اثبات عظمت حق تعالی، جنبه قدرت او و نفوذ مشیت او را ترجیح میدن که او علی کل شیء قدیر است، با کل شیء مرید است، فعال ما یشاست. لذا هر کاری که از انسان صادر می شود این را فعل الله می دانند تا قدرت او را و نفوذ مشیت او را تثبیت کنند. معتزله در صدد تعظیم الهی هستند، در صدد اجلال و تکریم الهی هستند، منتها جنبه عدل و براءت ذات اقدس اله از فعل ما یا لاینبغی را تقویت میکنند. اونها برای بزرگ داشت خدا، تعظیم خدا، تجلیل خدا، تکریم خدا میگن انسان در کارهای خود مستقل است تا مبادا تبهکاری های انسان به حساب خدا بیاید و فعل خدا تلقی بشود. پس هر دو گروه در صدد تعظیم الهی هستند. منتها اهل سنت یعنی اشاعره به گمان اینها مصیبن و معتزله مخطی و امید هر دو گروه به این جمله، به این کلمه است: الغنی و ذو الرحمه. پس سه حرف را جناب فخر رازی از پدرش، از شیخ ابوالقاسم سلیمان ابن ناصر انصاری نقل کرد. یکی این که هدف اهل سنت و معتزله، یعنی اشاعره و معتزله، مشترک است و اون تعظیم و تکریم و تجلیل خداست. هر دو در صدای تجلیل خدای. دوم این که مطلب دوم این که اشاعره راه تجلیل خدا را در تقویت جانب قدرت به نفوذ مشیعت میدانند، لذا میگن او فعال ما یشاست، حتی کارهای انسان فعل اوست. و معتزله تجلیل خدا و تکریم خدا را در تقویت جانب عدل و براءت خدا از ما را ینبغی میدانند، لذا انسان را مستقل میپندارند. مطلب سوم آن است که گرچه بعضی ها خطا کردن و بعضی ها صواب، بعضی ها مثل معتزله به اشتباه رفتن به گمان این شخص و بعضی ها به گمان این شخص که اشاعره باشند راه صواب را تکدن، امید هر دو گروه به این کلمه است: الغنی و ذو الرحمه. این خلاصه سخنی است که جناب فخر رازی از پدرش، از شیخ ابوالقاسم سلیمان بن ناصر انصاری نقل میکند. اما والذی ان یقال اینه که هر دو گروه خطا کردند، هم اشاعره که تفکر جبری را تقویت میکنند، هم معتزله که تفکر تفویض را، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. اما اینکه گفتن همه به این جمله دل بستند، البته این سخن حق است، همگان به رحمت الهی دل بستند، حتی اونهایی که به حسب ظاهر اعمالشون ثواب و کارشون مصیبه است و نظرشون مصیبه است و صائب، اونها هم بالاخره ممکن است در یک گوشه به خطا رفته باشند. امید همگان به رحمت خداست. مطلب بعدی آن است که این که فرمود این یشاء یذهبکم و یستخلف من بعدکم ما یشاء، ضمن این که قدرت خدا را میفهماند، تهدید را هم در بر دارد، پس هم وعده الهی بازگو شد، فرمود ولکل درجات، هم تهدید. اونگاه فرمود ان ما توعدون لآتن. اگر این تو ادونه فعل مجهول باب افعال باشد، این مخصوص شر است، و اگر فعل مجهول باب ثلاثی مجرد باشد، جامع بین وعد و وعید است، جامع بین خیر و شر است. و اون چه که به وعده الهی برمیگردد تحققش قطعی است، برای اینکه عقل میگوید تخلف وعده مخالف حکمت است. نقلا فرمود خداوند هرگز خلف وعده نمی کند، لا یخلف الله المیعاد. و اما درباره وعید هم عقل می گوید خلف وعید مخالف حکمت نیست، هم نقل طبق اون روایتی که از وسائل خوندیم دلالت می کند بر این که اون چرا خدا به عنوان تهدید و وعید یاد کرد مختار است، میخواد اعمال بکند میخواد اعمال نکند. اگر چنون چه این انما تو ادون لآتین مجهول باب ثلاثی مجرد باشد، این لآتن گرچه به صورت جمله خبریه است، نسبت به وعید انشاست، یعنی جامع بین این هاست، می آید. حالا این به دایی اخبار گفته شد کما درباره وعده، یا به دایی انشا گفته شد کما درباره وعید. نسبت به وعید این خبر نیست، تا اگر خدای سبحان از گروهی عفو بکند بگیم برخلاف اون خبر عمل کردید و خبر شما معاذ الله کذب در آمد، این چنین نیست. اگر درباره تهدیدها هم بفرماید من اونچه را که تهدید کردم عمل می کنم، باز هم این این انشاست، این اخبار به عمل به وعید نیست، این هم به نوبه خود انشاست نه خبر. شاید بتوان این چنین گفت که درباره وعده انما توعدون لآت، درباره وعید تصریح نکرده، فرمود به ما انتم به معجزین، فرمود شما نمیتوانید خود را از عذاب و تهدید الهی برهانید و خدا را عاجز بکنید. سر این که وعده تصریح است و وعید تلویح، همان است که خلف وعده خلاف حکمت است و قبیح، خلف وعید موافق با حکمت است و حسن. لذا در مسئله شکر فرمود لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، با اینکه سیاق آیه اقتضا میکرد بفرماید که لئن کفرتم لعذبنکم، اما کاملا سیاق برگشت، فرمود لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید نه لعذبنکم. فرمود دستگاه تعذیب من قوی است، اما حالا اعمال میکنم یا نمیکنم، این تلویح به تهدید است نه تصریح. بنابراین ممکن است که به ما انتم به معجزین ناظر به وعید باشد، ان ما توعدون لآتن ناظر به وعده. اگر ناظر به وعده بود اون وقت میتواند جمله خبریه باشد و به دایی اخبار هم القا شده باشد. مثل بعدی آن است که کلمه به ما انتم به معجزین، این در موارد زیادی از قرآن کریم نازل شده است و وارد شد. خداوند بعد از اینکه قدرت مطلقه خود را ذکر می‌کند و عده‌ای از تبهکاران را به عذاب تهدید می‌کند، می‌فرماید شما هرگز نمی‌توانید در برابر ذات اقدس را مقاومت کنید که خدا را عاجز بکنید و ما را عاجز بکنید، خواه مربوط به عذاب آخرت باشد خواه مربوط به عذاب دنیا، این چین است. گاهی مربوط به عذاب دنیاست، نظیر اونچه که قوم نوح به نوح گفتن یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدارنا فأتنا ما تعدون ان کنت من الصادقین. اونگاه ذات اقدس اله به نوح فرمود به اینها بگو خدا بخواهد شما را عذاب بکند و ما انتم به معجزین. خب این مربوط به عذاب دنیاست، بخشی از عذابها مربوط به عذاب آخرت است. حالا سیری در این عنوان ما انتم به معجزین ملاحظه فرمید. در سوره مبارکه یونس آیه 53 این است که مربوط به عذاب قیامت است. و یستنبئونک احق هو، از تو اظهار نبع میکنن، استنباء میکنن، تو هم انباء بکن، خبر بده، چون خبر مهم برای اونها همون جریان معاد بود. همه یتساءلون عن النبع العظیم الذی هم فیه مختلفون، نبع عظیم همون جریان معاد است که هیچ خبری است سنگین تر از جریان معاد نیست. گرچه بخشی از روایات نبع عظیم الذی هم فیه مختلفون را به ولایت و امامت هم تطبیق کردن، در همین این ادعیه ماه مارک رمضان بوجود مبارک حضرت حجت سلام الله علیه عرض بکنیم یبن نبع العظیم، از این جهت است که این نبع عظیم ولایت است امیر سلام الله علیه است، اون مصداق از نبع عظیم است. بر تقدیر در آیه 53 سوره مبارکه یونس فرمود به یستن به اونه که احق هوه، آیا جریان معاد حق است؟ قل ای و ربی انهو لحق و ما انتم بمعجزین. گاهی ذات اقدس اله برهان قام میکند بر جریان ضرورت معاد، گاهی با سوگند مسئله را تثبیت و تأکید میکند، گاهی به پیغمبر میفهمد که بگو قسم به خدا، چون رب مورد اعتقاد هم است بالاخره، حالا یا به عنوان رب العالمین که رب الارباب است، یا نه رب کل شیء است، رب مورد اعتقاد هست. فرمود بگو قسم به خدا که جریان معاد حق است و ما انتم به معجزین. حالا این آیات بررسی بشود که بخشی مربوط به عذاب دنیاست، بخشی مربوط به عذاب آخرت، اونگاه تا انهای سگانه تعجیز تصور بشود ابطال، که سه نحو تعجیز متصور است به هر سه قسمش مهار. در سوره مبارکه هود آیه 20 این چنین است: فمود اولئک لم یکونوا معجزین فرعون و ما کان لهم من دون الله من اولیاء. این مربوط به عذاب دنیاست، چون که آخرت را هم میتواند بگیرد، چون در آیه 19 همون سوره هود آمده است: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. خب در همون سورة مباركة هود جريان نوح سلام الله علیه را در آیه 32 و 33 به این سوره ذکر میکند: قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدار نافعتنا من بما تعدنا ان کنت من الصادقین. قال انما یأتیکم به الله، عذاب را ذات اقدس الله باید بیارد، من فقط خبر دادم و ما انتم بمعجزین، نه قدرت دست من است نه شما توان تعجیز داری، من فقط گزارش تعذیب را از طرف ذات اقدس اله برای شما نقل کردم. در سوره مبارکه نحل جریان تعجیز در آیه 46 همون سوره نحل آمده است که این بخشی مربوط به عذاب دنیاست: او یأخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین، او یأخذهم على تخوفهم فإن ربكم لرؤوف رحیم. فرمود در حالتهای گوناگون ممکن است اینا مقهور الهی باشند، مورد بیمهری خدا قرار بگیرند و خدا اینها را عذاب بکند و اینها توان تعجیز ندارند، اینا معجز نیستند، به هیچ نفع از انهای سگانه عجز که بحث بعدن مطرح می شود در اختیار ایناست که اینها به هیچ نحو نمی توانند خدا را عاجز کنند، جلوی کار خدا را بگیرند. در سوره مبارکه نور آیه 57 فرمود: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وما مأواهم النار ولبئس المصير. فرمود اگر کافران چند روزی قدرت موقت آزمونی پیدا کردن، مبادا گمان کنی که اونها میتوانند جلوی قضا و قدر الهی را بگیرن و خدا را عاجز کنند. گاهی به خود کافران خطاب میکنند، فرمود ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، گاهی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، گاهی به کافرین میفرماد برین که اونا که کافر شدن خیال نکنن جلو زدن، همیشه دنبالن. لا یحسبن الذین کفروا سبقوا، اینا سابق باشن، قضا و قدر ما دنبال بیفته، قدرت ما دنبال بیفته، این چنین نیست. ما یه مقداری اینها را آزمودیم، امتحان کردیم، مهلت دادیم تا جلوتر اینا را بگیریم، ما داریم اینا رو میبریم که به دره بیاندازیم. اینا خیال کردن به سرعت دارن میرن. لا یحسبن الذین کفروا سبقوا. اینجا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم و عامه مؤمنین به تبع خطاب میکنن که لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض. در سوره مبارکه عنکبوت به این صورت جریان نفی اعجاز و نفی معجز بودن اونها را ذکر میکند، میفهمد به این که چیزی در اختیار اونها نیست که اونها بتوانند ذات اقدس اله را عاجز کنند. اول قدرت مطلق ذات اقدس اله را ذکر میکند، بعد نفی معجز بودن اینها را گوشزد میکند، هم درباره خودشون هم درباره پیروانشون. چون درباره پیروانشون هم میفهمد به این که اینا گرچه میخواهن اثقال پیروان را به دوش بکشن ولی اون توان را ندارن. آیه 22 سوره عنکبوت این است: و ما انتم به معجزین فی الارض ولا فی السما، چون هو الذی فی السماء الهون فی الارض اله. و ما انتم به معجزین فی الارض ولا فی السما و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. این مسئله نفی ولایت و نفی نصرت هم در خلال نفی تعجیز باید بررسی بشود. در سوره مبارکه زمر اونجا هم نفی معجز بودن اونها به صورت دیگر بیان شده. آیه 51 سوره زمر این است: فأصابهم سیئات ما کسبوا والذین ظلموا منها اولئک یصیبهم سیئات ما کسبوا و ما هم بمعجزین. که این هم میتواند عذاب دنیا را در بر بگیرد، هم با اطلاق عذاب قیامت را شامل بشود. آیه 31 سوره مبارک شورا این است که: و ما انتم بمعجزین فی الارض و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. خب در این آیات هم ولایت نفی شد، هم نصرت نفی شد، هم معجز نفی، اعجاز معجز بودن نفی شد. باید نفی اعجاز که به سه نحو تصور می شود اون بازگو بشود تا ابطال هر سه بیان بشود. اما اینکه اینها ولی ندارند و نصیر ندارند برای آن است که انسان یا کار را خود به تنهایی انجام می دهد، در اینجا نه ولی می طلبد نه نصیر، یا خود به تنهایی توان انجام اون را ندارد یا اصلا هیچ کاری نمی تواند انجام بدهد، مثل کودک نوزاد که ولی می طلبد، یا نه بعضی از کارها و مقدمات و مبادی را می تواند انجام بدهد، از عهده بعضی از مبادی دیگر عاجز است، اینجا ناصر می طلبد. نصرت در جایی که کسی بتواند کار را انجام بدهد، دیگری را کمک بکند. خب پس به هیچ نحو کسانی که مورد بیمهری خدا هستند توان اون را ندارن که مشکل خودشون را حل کنند. این سه نحوی که عرض میکنیم مربوط به آن است که اونها نمی توانند مشکل خودشون را حل کنند. اون سنحوی که مربوط به نفی اعجازه است اون مطلبی است جدا، که خلاصه 6 مطلب است. 3 مطلب مربوط به اینه که این تبهکاران نمی توانن مشکل خودشون را حل کنن. 3 مطلب مربوط به این است که اینا نمی توانن جلوی خدا را بگیرن. اما اون 3 مطلبی که مربوط به این است که این تبهکاران نمی توانن مشکل خودشون را حل کنن، برای این که نه به نحو استقلال توان اون را دارن که مشکلشون رو حل کنن، نه در تحت ولایت غیر خدا قرار دارن که اون ولی تمام کارهای اونا را حل کنن، نه از نصرت غیر خدا طرفی میبندن که برخی از کارها را خودشون انجام بدن، گوشی از کارها را اون ناصر و معین و معاون اون حل کند. پس هیچ وجه از انهای سگانه در اختیار اینها نیست تا اینها مشکل خودشون را حل کنند. اما اون سه مطلب دیگر، سه نحو دیگر که مربوط به تعجیز و اعجاز الهی است این است: اونا به هیچ نفع از انهای سگانه نمی توانند کار خدا را به زمین بزنن و خدا را عاجز کنن. اون سه نفع این است که یا جلوی فاعلیت خدا را بگیرن که اصلا اون نتواند کاری انجام بده، یا نه جلوی فاعلیت خدا را نمیتوانن بگیرن ولی جلوی فعل او را میتوانن بگیرن، یعنی فعل را نمیگذارن به حد نصاب برسد. یه وقت است که انسان کاری رو که مربوط به خود اوست انجام داده است، از اون به بعد دیگه در اختیار انسان نیست، مثل تیریس رها کرده، اما حالا به هدف میرسد یا نه دیگه در اختیار انسان نیست. تیر رها شده را اونا در بین راه جلوگیری میکنن، مانع ایجاد میکنن. نه اولی مقدور اونهاست، نه دومی، نه میتوانن جلوی اراده خدا را بگیرن که خدا کاری رو نکند، جلوی قدرت خدا را بگیرن که خدا از انجام کار عاجز باشد، این مقدورشون نیست. و نه میتوانن کاری را که خدا کرده است مانعی در کار خدا انجام بدن که این کار خدا مقصد برسد. این دو. سوم آن است که خدا کار را انجام میدهد، این کارم به نصاب میرسد، لکن اونها خودشون را از این کار میرهانن، به نجات میدهن، که این سومی سه شعبه داشت که قبلا بحث شد. این سومی در حقیقت مقسم است برای سه قسم دیگر. البته وقتی این اقسام طولی را ما رقم زدیم و آمارگیری کردیم، شاید به صورت پنج صورت در بیاید، نه شش صورت. اونا بتوانند جلوی فاعلیت خدا را بگیرند، ممکن نیست. نصاب فعل را جلوگیری کنند، ممکن نیست. خودشون را از تعذیب برهانند به استقلال، ممکن نیست. خودشون را از تعذیب برهانند به ولایه، ممکن نیست. خودشون را از تعذیب برهانند به نصره، ممکن نیست. لذا ذات اقدس اله ضمن این که می‌فرماید ما انتم به معجزین، در بخشی از این آیاتی که قرائت شده فرمود به ما لها من دون الله من ولی ولا نصیر. خب بنابراین اراده ذات اقدس اله همان و تحقق کار همان. برای تحلیل این مسئله که چرا غیر خدا نمیتواند معجز باشد، دو تا راه هست. یکی اینکه قدرت مطلقه خدا به کل شیء نافذ است، و بالقدرت التي استتلت بها على كل شيء، و فرض ندارد که قدرت مطلق باشد و در یه امری ظهور و حضور پیدا نکند. تقریب دیگر آن است که خود اون شخص با همه شئونی که در اختیار اوست جز سربازان خدا، اصلا فرض ندارد ولو قدرت خدا محدود، معاذ الله، اگر شخص با همه شئون جزء جنود الهی است، ما یعلم جنود ربک الا هو لله جنود السماوات والارض واعلم عباد الله ان جوارحکم جنوده، فرض ندارد انسانی که با همه شؤونش جز سربازان خداست در برابر اراده الهی بیستد، ولو بر فرض محال قدرت خدا محدود باشد. حالا اگر قدرت خدا محدود به عرض بود، شامل سما نمی شد، شامل فرشتگان نمی شد، معاذ الله، انسان با همه شؤونش جز سربازان خداست، اگر خدا خواست کسی را بگیرد با همون دست و پای او میگیرد، چنین حالتی اصلا تعجیز فرض ندارد. لذا گاهی تعلیل میکند به اینکه او به کل شیء قدیر است، گاهی تعلیل میکند به اینکه شما ولی و نصیر ندارید، گاهی هم معلل است به اینکه لله جنود و سماوات و الارض. خب بنابراین به ما انتم به معجزین، این یک تلویحی است نسبت به اون تهدید که نسبت به وعده فرمود ما انما توعدون لآت، نسبت به وعید فرمود به طور تلویح و ما انتم به معجزین. اونگاه باز تهدید را تذکر میدهد و بیان میکند، فرمود که قول یا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون. فرمود به این که شما هر کاری هم که دارید، هر منزلتی دارید، هر مکانتی که دارید، با همه امکاناتتون کارات رو انجام بدید. چون این سوره مبارکه انعام در مکه نازل شد، مکانت در مکه مال صنادید قریش بود، اونا متمکن بودن، اونا امکانات داشتن، اونا تدارکات داشتن. تهاجم یک طرفه بود، فقط از طرف کفار بود. لذا فهمود با همه امکاناتی که دارید، با همه مکاناتی که دارید، با همه تدارکاتی که دارید، هر چی خواستید بکنید بکنید. این اعملوا ما شئتم ترخیص نیست، این تهدید است. نظیر اعملوا ما شئتم، این اعملوا ما شئتم در قبال اتقوا الله است. ذات اقدس اله نسبت به افرادی که در مسیر هدایتن دستور تقوا میده، فلیتق الله اتق الله و تتق نفسم و با امثال ذالک. اما اونایی که دیگه رسیدن به جایی که میگن سواء علینا و اصلا لم تکن من الواعظین، سواء علینا انذرت ام لم تکن من المنذرین، خود ذات اقدس اله پیغمبر فرمود سواء علیهم انذرت ام لم تکن من المنذرین، درباره چنین گروه دیگه تقوا، دستور تقوا سودی نداره، درباره اینها تهدید است. اعملوا ما شئتم، این اعملوا ما شئتم ترخیص نیست، این تهدید است. مستحضرید وقتی کسی بیمار باشد به طبیب حاذق مراجعه کند، اگر بیماریش قابل درمان باشد او دارو میدهد و پرهیز، که از بعضی از کارها، بعضی از غذاها پرهیز کن، این داروها را هم مصرف کن، درمان میشوی. اما حالا اگر یک طبیبی تشخیص داد این بیمار درمان شدنی نیست و برای او قطعی است که این مردنی است، این ضمن این که معاینه میکند، وقتی این بیمار از او سوال میکند که من چه غذایی بخورم، چه رژیم غذایی دارم، چه چیز پرهیز بکنم، میگه تو پرهیز نداری. این باید بفهمد. وقتی که میگه تو پرهیز نداری، یعنی کارت گذشته است. قرآن هم وقتی که میاد اتقو و تتقو و یتقه، این مال کسانی است که تو راه هم. اما اونا که را سقوط کردن، قرآن دستور تقوا و پرهیز نمیده. فرمود اعملوا ما شئتم، هر چه خواستید بکنید بکنید. چون جا به حد رسیدید که سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. در این گونه از موارد سخن از تهدید است نه ترخیص. اعملوا ما شئتم این است. در این کریمه هم فرمود به این که به این صنادید مکه بگو اعملوا ما شئتم، قل اعملوا علی مکانتکم، شما که دارای مکانتید، منزلت مادی هستید، امکانات فراوانی دارید، هر چه خواستید بکنید بکنید. قل اعملوا علی مکانتکم، اما منم دستبردار نیستم. اگر دعوت به طرف توحید است، با حکمت و موعظه و جدال احسن دعوت میکنم. اگر بخشای دیگر تبلیغی است، صرف نظر نمیکنم. اگر موضع گیری بجاست اونم ترک نمی کنم. نظیر این که لکم دینکم ولی دین، منتها این قوی تر از آن است، این با تهدید آمیخته است. اون ترک مخاصمه است موقتا، یا آتش بس موقت است، این با تهدید آمیخته است. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم اینی عاملون، منم کارم خودم انجام میدم. برخی ها خیال کردن این اینی عاملون سخن ذات اقدس اله است که خدا فقط من کارم انجام میدم، در حالی که به قرینه تقابل این سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. یعنی خدا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود بگو اینی عاملون. خب این وحی خدا، این کلمه قرآنی حاکی از زبان پیغمبر است. فرمود شما رو امکاناتی که دارید و تمکنی که دارید کاراتو انجام بدید، برم کارم انجام بدم، اونگاه فسوف تعلمون من تکون له عاقبت الدار، تا بعد معلوم بشود که خانه رو سر کی خراب میشود، یک، خانه آرامگاه کیست، این دو، هر دو دارای عاقبت الدارن. این چنین نیست که این مؤمنین باشن که دار الاخره و دار عقبا خواهند داشت، نه، کافران هم عقبتدار دارن، منتها برای مؤمنین لهم عقبتدار، برای کافران علیهم عقبتدار، وگرنه عقبا برای همه است. این تعبیر عقبتدار، آخرت الدار و مانند آن نشون میداد که این جریان اول و آخر یک خانه است، منتها این جلو خلاصه بیرونی به نام دنیا است، اندرونی به نام آخرت است. یه وقت از ما میگویم که دار عقبا، دار آخرت، این چنین است. اگر این تعبیر بود معناش این است که خانه اونجاست، اینجا مسافرخانه است، خانه نیست. هیچ کس مسافرخانه را خانه خود نمی داند. اگر تعبیرات این باشد که دار آخرت، دار عقبا، یعنی اون که یلیق و به این که دار و خانه باشد آخرت است، اون که در دنیاست دار نیست، معبر است، نه دار. هرگز انسان راه را، خیابان و بیابان را نمیگد خانه. این در صورتی است که دار متصف بشود به آخرت. اما اگر گفتیم نه، عقبای دار در قبال اولای دار است، یعنی دنیا و آخرت یک خانه است، منتها بیرونیش دنیاست، اندرونیش آخرت است. عقبای همین دار به نام آخرت است، اولای همین دار به نام دنیاست. خب در این کریمه فرمود لهو عقبت دار، عاقبت دار، این نه معناش آن است که کافران بی عاقبتن، نه، کافران بد عاقبتن، نه بی عاقبت. عاقبت یقینا خواهند داشت، هیچ کسی بی عاقبت نخواهد بود، منتها مؤمنان خوش عاقبتن، کافران بد عاقبت. این که فرمود لهو عقبت دار در قبال علالکافرین عقبت دار است. بعد میفهمید فستعلمون من تكون له عاقبت الدار. تعلیل این مسئله که چرا عاقبت الدار مال مؤمن است و کافر عاقبت الدار علیه اوست، این است که انه لا یفلح الظالمون، ظالم اهل فلاح نیست. این مسئله لا یفلح در قرآن کریم موارد فراوانی ذکر شد، گاهی به صورت لا یفلح الظالمون است، گاهی لا یفلح المجرمون است، گاهی لا یفلح الساحرون است، گاهی لا یفلح الکافرون است، ولی ظاهرا لا یفلح الظالمون بیش از دیگران، بیش از دیگر عناوین استعمال شده، برای اینکه همه اونها به ظلم برمیگردد، ظلم نسبت به خودشون، ان الشرک لظلم عظیم، ولی همه اینا در حقیقت به خود انسان برمیگردد. از این جهت لا یفلح الظالمون بیش از عناوین دیگر آمده است. خب چرا ظالم مفلح نیست؟ برای اینکه او فلاحی کرده، فلاحت کرده، اما روی سنگ بزرفشانی کرده، خب این رو نمو نمی کند. کی فلاح هست؟ اون که فلاح خوب باشد. کی فلاح خوب است؟ اونی که بجا بزرفشانی کند. اون که بیجا بزرفشانی کرد، ظلم کرد، یعنی تعدی کرد، بیجا بزرفشانی کرد، اون که فالح نیست، فلاح نیست، اهل فلاحت نیست، به فلاح هم نمیرسد. اگر کسی در حد خودش و در حق خودش کار کرد، یه فلاح خوبی است، فلاحتگر خوبی است، اهل فلاح است. اینها میشن مفلح، اولئک هم المفلحون، قد افلح المؤمنون الذین کذا و کذا و کذا. اما ظالم این عمر را که بذر بود و سرمایه بود بیجا پاشی، خب لا یفلح. چون لا یفلح، وقتی قیامت رسید، یوم یعز الظالم علی یدی، این یوم یعز الظالم علی یدی در همون سوره مبارکه کهف است، در جریان کشتارها و باغها و بوستانهایی که بعضیا ظالمن بعضی ظالم نیستن، یعنی بعضیا که لم تزد کلتل جنت این آتت اکلها و لم تل منه شیئا، اون باغها و بوستانهایی که به جا بذر دیدن، به جا آب دیدن، اینا لم تزد منه شیئا. اونهایی هم که نه، به جا بذر ندیدن، اینا هستن که لا یفلح. لذا فرمود به این که ظالم به فلاح نمیرسد چون فلاح بی جا بود. اونگاه در همین زمینه، چون سوره مبارکه انعام در مکه نازل شد، در مکه گذشته از شرک اعتقادی شرک عبادی هم بود، بعد از بررسی شرک اعتقادی به شرک عبادی شو میپردازن. فرمود یه سلسله بدعت های شما گذاشتید که نه علم اونها رو تأیید میکند، نه عقل اونها رو تأیید میکند، نه نقل. و جعلوا لله مما ذرع من الحرث والانعام، برای ذات اقدس اله بخشی از کشاورزی ها را و بخشی از دام ها را اختصاص دادن، در حالی که همه دام ها را خدا آفرید و خلق لکم من الانعام ما فیه دف، در باره هر صنف بود انتم تزرعون و نحن زارعون. پس زرعه یعنی خلق، خدا همه کشاورزی ها را آفرید، همه دام ها را آفرید، ولی اینها آمدن گفتن بخشی از اینها مال خداست، بخشی از اینها مال بت هاست. و جعلوا لله مما ذرع، چون خدا همه اینها را خلق کرد، پس همه اینها لله ملک السماوات و الارض. دلیلی ندارد که شما بدعت بذارید، بعضی چیزا رو مال خدا قرار بدید، بعضی چیزا رو مال بت هاتون. و جعلوا لله مما ذرع من الحرث و الانعام نصیبا، خب چگونه نصیب قرار دادن؟ فقالوا هازا لله بزعمهم، این بزعمهم به منزله تو پرانتز است، یعنی به گمان اینها و به اصطلاح اینها چیزی رو بار خدا قرار دادن، در حالی که لله ملک السماوات و الارض. گفتن این بخش از کشاورزی یا این بخش از دام مال خداست. و هازا لشرکا اینا، این بخش دیگر از کشاورزی یا این بخش دیگر از دام مال شرکای ماست. این اصنام و اوثان را خدا هم شرکای خود میداند، هم شرکای مردم. شرکای خود میداند برای اینکه مردم اینها را شریک الباری کردند، اینها شرک الله کردند. به زعم مردم اینها را انداد الهی قرار دادند. تتخذون من دون الله اندادا، فرمود اینها را شرکای باری قرار دادن. از نسوی کم برب العالمین، در قیامت در کمال حسرت میگوین ما بد کردیم و الان پشیمانیم برای اینکه ما بت‌ها را همتای الله قرار دادیم که لیس له مثل. یوم اذن لا یکتمون الله حدیثا، اونگاه میگن اذ نسویکم برب العالمین، به بت‌ها خطاب میکنن، میگن ما شما را مساوی رب العالمین میدانستیم معاذ الله. خب همین وثنیین و صنمیین، همین مشرکین حجاز و غیر حجاز که بت‌ها را مساوی الله میدانستن معاذ الله، و در قیامت اعتراف میکنن میگن اذن سویکم رب العالمین، باعث شده است که ذات مقدس اله از اسنام و اوسان به عنوان شرکاء الله در بخشی از آیات یاد بکند. یک، و از جهتی هم این شرکا را به خود اونها اسناد بدهد. دو، که هازال شرکا اینا، یعنی شریک بودن اونها نسبت در برابر خدا را ما قرار دادیم، از این جهت می شود شرکا اینا. یا نه، اینا چون شریک مال ماین، شریک ماین در مال، یک مقدار از این مال به نام هر سوزر مال ماست، یک مقدار از این هر سوزر مال بت هاست، پس اونا شرکای ما هستن. این وجه دوم اگر درست باشد، باید خدا هم شریک اینها باشد، برای اینکه بخشی از مال را مال خدا قرار دادن، بخشی هم مال خودشون، یه شرکت مثلثی بود. معلوم شد این وجه دوم خیلی شاید مراد نباشد، عمده همون وجه اول است که هازال شرکا اینا، یعنی ما اینها را شریک الباری می دانیم، ما پیش ما اینا شریک الباری هم، نه فقط شریک در مال هم. چون اگه شریک در مال بودن، خدا هم شریک مال بود در اینها، برای این گفتن هازال لله و هازال شرکا اینا. ذات اقدس اله این کار را از چند نظر تخطیه می کنند. یکی اینکه اصل این کار بدعت است. ثانیاً همه هر سو زر مخلوق خداست، خدا نیازی به اون نداره. ثالثاً اگر چیزی را برای خدا قرار دادید، خب به عهدتون یا به نذرتون یا به سوگندتون وفادار باشید. چطور شد که فما کان لشرکائهم فلا یصلوا الی الله و ما کان لله فهو یصل الی شرکائهم؟ اگر در اثر کمبود باران یا علل و عوامل دیگری نقصی پدید می آمد، اون سهم خدا را برای شرکاشون قربانی می کردن و برای اونا مصرف می کردن. و اگر نقصی نبود، که خب این تبعیض شاید ضرورتی ایجاد نمی اقتضا نمی کرد، فرمود اون چرا که اینها برای